آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار انتحاری در بغداد 16 زائر ایرانی کشته شدند. حمله زمینی تانک ها و سربازان اسرائیلی به نوار غزه از شامگاه شنبه آغاز شد. نماینده روسیه برای کمک به توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل به خاورمیانه می رود. ساعت 19 با سلام و درود بر شنوندگان گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 ژانویه سال 2008 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با آخرین خبرها و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. نخست از تازه‌ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت که امشب توسط همکارم مانیا منصور به اطلاعتان می‌رسد. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک بمبگذار زن انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در نزدیکی حرم امام موسی کاظم در شمال غربی بغداد موجب کشته شدن دست کم 30 نفر و مجروح شدن 40 تن دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این انفجار 16 زائر ایرانی کشته و 34 ایرانی مجروح شدند. به گفته حسین اکبری مسئول عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران هنوز آمار نهایی مشخص نیست. این انفجار در یک ایستگاه بازرسی در خارج از حرم در منطقه کاظمیه رخ داد. کاظمیه یکی از مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد است. شامگاه شنبه تانک‌ها و سربازان اسرائیلی با حمایت آتش توپخانه و هواپیماهای جنگی با ورود به باریکه غزه حمله زمینی به حماس را آغاز کردند. درگیری زمینی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که حملات هوایی اسرائیل نتوانست راکت پرانی‌های حماس به خاک این کشور را متوقف کند. در حمله زمینی اسرائیل تا به حال 8 تن از ساکنان غزه از جمله 5 مرد مسلح کشته شدند. به این ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیلی به بیش از 450 تن رسیده است. تلویزیون الجزیره امروز از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل میگوید 30 سرباز این کشور در عملیات زمینی زخمی شدند که حال 2 تن از آنان وخیم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست بر سر اطلاعیه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه می‌شود به توافق برسد. در جلسه شب گذشته شورای امنیت، آمریکا دستیابی به توافق را ناممکن خواند. در این جلسه نماینده آمریکا گفت صدور بیانیه‌ای که حماس آنها را نادیده می‌گیرد بی‌فایده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه گفت این حمله موجب بروز وضعیت بسیار خطرناکی شده و خواستار افزایش تلاش‌ها برای رسیدن به آتش بس شد. سوئد و نروژ نیز گفتند عملکرد اسرائیل روند دیپلماتیک را خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر هلند معتقد است محکوم کردن اسرائیل بی‌معناست و هر دو طرف درگیر باید مورد انتقاد قرار گیرند. کمیسیون اروپا خواستار رعایت قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و پذیرش اهالی غیر نظامی غزه در اسرائیل شد. روسیه از حمله زمینی اسرائیل به درون نوار غزه ابراز نگرانی شدید کرد و اعلام داشت نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه راهی این منطقه شده است و به توافق آتش بس میان دو طرف یاری رساند. وزارت امور خارجه روسیه در اطلاعیه خود همچنین گفت تحولات اخیر در نوار غزه نشان دهنده افزایش خطرناک درگیری‌های مسلحانه است. این بیانیه میگوید پایان دادن به عذاب مردم غیر نظامی دو طرف ضروری و فوری است. و دست آخر آنکه وزیر کشور هند روز یکشنبه گفت حملات تروریستی بمبئی نمیتواند بدون کمک دولت پاکستان انجام شده باشد. وی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی هند سازمانهای دولتی پاکستان را در حملات مرگبار بمبئی دخیل دانست.
با سپاس از مانیا منصور برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در بخش نخست مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. قررش اسلحه از شامگاه شنبه در باریکه غزه با یورش زمینی نیروهای ارتش اسرائیل تنین تازه‌ای گرفت. گزارشی خواهیم داشت از آخرین تحولات بحران غزه. حمله انتحاری در عراق توسط یک زن شماری از زائران شیعه را کشت. 16 تن از قربانیان از اتباع ایرانی بودند. در پی ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد از حمله های مکرر به شیرین عبادی، در گفتگویی که برنده جایزه نوبل صلح 2003 با رادیو فردا داشته، واکنش او را خواهیم شنید. انتقاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد. نظر یکی از این دانشجویان را در مجله امشب می‌شنویم. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین خبرهای ورزشی و مطالب دیگر که در طول مجله امشب از آنها با شما خواهیم گفت. در پی حمله نیروی زمینی ارتش اسرائیل به داخل خاک غزه، گزارش‌ها حاکی از نبردهای سنگین به خصوص در اطراف شهرهای غزه و جبالیا است. نیروهای اسرائیلی به دنبال یک هفته عملیات هوایی این کشور از طریق زمینی وارد خاک غزه شدند. حمید فاطمی.
هزاران تن از نیروهای ارتش اسرائیل با حمایت ستونهای تانک در چندین نقطه از مرز گذشتند و وارد غزه شدند و با پیشروی به سوی ساحل عملاً غزه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. عملیات بر بخش شمالی غزه متمرکز است و گزارش‌ها حاکی از نبردهای سنگین در اطراف شهرهای غزه و جبلیه است. صبح امروز نیروهای اسرائیلی خود شهر غزه را به محاصره درآوردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در نشست هیئت دولت گفت اسرائیل چاره دیگری نداشته است.
הגענו למסקנה בעקבות המלצת הרמטכ"ל והפיקוד העליון ובגיבוי מלא של זרועות הביטחון.
به دنبال توصیه فرمانده کل و رئیس ستاد و با پشتیبانی کامل تمامی واحدهای اطلاعاتی امنیتی از جمله شینبت و موساد، به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی به هدفها در این عملیات گزینه‌ای جز عملیات زمینی نداریم.
اهود بارانک وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد که همه چیز به خوبی پیش می رود و در صورت لزوم عملیات گسترش خواهد یافت.
הפעולה הקרקעית בעזה מתנהלת על פי המתוכנן.
عملیات زمینی آنچنان که طراحی کرده بودیم به خوبی پیش می رود. اکنون ساعات روز و روشن است و همچنان که گفتیم این عملیات ساده و کوتاه نخواهد بود و عملیات ها ایمان را مطابق نیاز گسترش خواهیم داد.
تا به حال منابع بیمارستانی فلسطینی از کشته شدن 23 نفر در این عملیات خبر دادند که شماریشان غیر نظامی بودند. اسرائیل میگوید 30 سربازش در این عملیات زخمی شدند و یک زن اسرائیلی نیز در داخل اسرائیل بر اثر پرتاب راکت توسط حماس زخمی شده است. حمله زمینی ارتش اسرائیل در پی یک هفته عملیات هوایی آغاز شد. اسرائیل هدفش را از این عملیات قطع کامل موشک پرانی توسط حماس اعلام کرده است. اما بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 1/4 از 450 کشته فلسطینی غیر نظامی بودند. سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند که غزه از نظر آب، غذا و دارو به شدت در مضیقه است. این حملات انتقادها و تظاهرات متعددی در سراسر خاورمیانه و شماری از شهرهای اروپایی همراه داشت. در تازه‌ترین واکنش‌های جهانی، گوردون براون نخست وزیر انگلستان و خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار برقراری آتش‌بس فوری شدند. اما آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع تصویب بیانیه‌ای در این زمینه شد. نماینده آمریکا گفت تصویب بیانیه‌ای که حماس آن را اجرا نکند معنا ندارد. ریاض منصور ناظر دائمی فلسطینی در سازمان ملل متحد این اقدام را به شدت محکوم کرد.
We have war. We have aggression against the Palestinian people. And it is a sad and tragic moment.
ما در جنگیم. ما با تجاوز و تهاجم به مردم فلسطین روبرویم. و این لحظه اندوهناک و دلخراشی است که شورای امنیت نمیتواند دست کم با درخواست از اسرائیل از قدرت اشغالگر و متجاوز برای توقف فوری تهاجم این مسئله را حل کند.
در این حال تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران ادامه دارد. تونی بلر فرستاده ویژه به خاورمیانه قرار است روز یکشنبه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در ساحل غربی به طور جداگانه دیدار کند. روسیه گفته است نماینده ویژه‌ای به منطقه می‌فرستد و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز دوشنبه رهسپار منطقه شود و با اهود اولمرت و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور جداگانه درباره آتش بس گفتگو کند. و در این میان سخنگوی حماس گفته است که غزه گورستان نیروهای اسرائیلی خواهد شد.
حمید فاطمی گزارشی داشت درباره آخرین تحولات در باریکه غزه و رایزنی‌های گوناگون به منظور پایان دادن به آن. در همین راستا نظر یکی از آگاهان مسائل منطقه علیرضا نوری‌زاده را می‌شنویم.
من بر این باورم که اسرائیل چند هدف عمده داره. یکی از هدف‌های عمدهش دستگیری یا به قتل رساندن آقای اسماعیل هنیه است که در واقع شبه دولت برکنار شده حماس رو از اعتبار بیاندازد. مسئله بعدی مجلس ملی فلسطین، اینها تمام ارگان‌هایی هستند که به حماس مشروعیت میدن چون در انتخابات برنده شده. بنابراین تا زمانی که بتواند شورای ملی فلسطین رو دایر نگه دارد میتواند مشروعیت داشته باشه. شورا از حیز انتفاع بیفتد، بسیاری از اعضایش که قبلا اسرائیل دستگیر کرده بود شماری دیگری هم بکشه یا دستگیر بکنه، اسماعیل هنیه و وزرای کابینه او رو دستگیر بکنه یا به قتل برسونه، همه اینها میتواند اسرائیل رو به هدفهاش نزدیک بکنه. در واقع اسرائیل بران است که غزه بار دیگر زیر سلطه دولت خودمختار یا دولت آقای محمود عباس قرار بگیره که بتواند با فردی که آمادگی صلح رو داره به عنوان یه شریک وارد مذاکرات جدی بشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ادامه گزارش ها از رادیو فردا. امروز یک شنبه در یک حمله انتحاری یک زن به انبوه زائران شیعی در کاظمین، محله عمدتاً شیعی نشین بغداد، دست کم 35 تن کشته شدند. گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که بیشتر این کشته شدگان زائران ایرانی بودند. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، به نقل قول از یکی از منابع سفارت تهران در بغداد اما بدون ذکر نام او می نویسد تا کنون 16 ایرانی در میان کشته شدگان حمله انتحاری در کاظمین شناسایی شدند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
این انفجار در یکی از پاسگاه‌های موقت بازرسی در بیرون مزار امام موسی کاظم در کاظمین، یکی از مناطق عمدتاً شیعی نشین بغداد رخ داد. انفجار یاد شده با دست کم 35 کشته و 65 مجروح در حالی انجام گرفت که شیعیان خود را برای مراسم عاشورا آماده می کردند. به گفته سرتیپ قاسم موسوی، سخنگوی نیروی انتظامی و امنیتی عراق، بیشتر کشته و مجروحان در این حادثه از زائران ایرانی هند. سرتیپ قاسم موسوی می گوید زنی که کمربندی از مواد منفجره به خود بسته بود موفق شد خود را به پاسگاه های موقت ویژه بازرسی در نزدیکی آرامگاه امام موسی کاظم نزدیک و مواد منفجره ای را که حامل آن بود در میان انبوه زائران منفجر کند. از روز اول ژانویه، سه روز پیش، بر پایه پیمانی دو جانبه میان واشنگتن و بغداد تا آمریکا را به خروج 140 هزار سربازش تا پایان سال 2011 میلادی از عراق ملزم می کند، زمام امور امنیتی بغداد از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی واگذار شده است. همزمان با کاهش فعالیت‌های آمریکا در عراق، نیروهای محلی روز به روز مسئولیت بیشتری را در سراسر عراق بر عهده می‌گیرند. در پی گذشت نزدیک به 6 سال از تهاجم نیروهای آمریکایی، خشونت در عراق تا اندازه چشمگیری نسبت به سال‌های 2006 و 2007 میلادی که چنین عملیاتی به نقطه اوج خود رسید، کاهش یافته است. اما ستیزه‌جویان همچنان به گونه‌ای منظم و سازمان یافته دست به عملیات مرگبار انتحاری همانند آنچه روز یکشنبه در بغداد روی داد می‌زنند. در همین منطقه کاظمین روز 27 دسامبر گذشته 25 تن از جمله چندین زن و کودک در انفجاری در یکی از ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس کاظمین کشته شدند. در طول هفته منتهی به عاشورا، صدها هزار شیعی به زیارت کربلا در 80 کیلومتری جنوب غربی بغداد می روند. در سال 2004 همزمان با عاشورا بیش از 150 زائر شیعی در حملات انتحاری هماهنگ شده به زیارتگاه‌های بغداد و کربلا کشته شدند.
گزارش علیرضا طاهری را درباره حمله انتحاری در بغداد توسط یک زن صورت گرفت می‌شنیدید. ساعت 19:15:45 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا اجازه می‌خوام یادآوری کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با شیرین عبادی که در آن با واکنش‌های او در برابر حمایت‌های دبیرکل سازمان ملل متحد آشنا خواهیم شد و سپس گزارش خواهیم داشت در گفتگوی با یکی از دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان درباره انتقادهای این انجمن اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و در انتهای بخش نخست گزارشی خواهیم داشت از جهان ورزش و در بخش دوم مجله شامگاهی پس از شنیدن آخرین خبرها برنامه صدای دیگر تقدیمتان خواهد شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از حمله‌های مکرر به شیرین عبادی ابراز نگرانی کرد و از دولت جمهوری اسلامی خواست تا امنیت این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل را تضمین کند. روز پنجشنبه گروهی که دانشجویان بسیجی خوانده می‌شدند در اعتراض به آنچه سکوت شیرین عبادی در برابر رویدادهای غزه عنوان کردند دست به تجمع در برابر دفتر کار شیرین عبادی زدند و تابلوی دفتر او را پایین آوردند. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و نخست از او درباره ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد می پرسد. شیرین عبادی:
بله، اطلاع دارم که آقای بان کی مون نگرانی کردند و این بر مبنای قطعنامه است که در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص برقراری امنیت برای مدافعین حقوق بشر صادر کرد و در اون سال در مجمع عمومی تصویب شد و دولت ایران هم به این قطعنامه رأی مثبت داد. آنچه که آقای بان کی مون کردند در حقیقت تذکر دولت ایران به چیزی است که خودش قبول داره و ابراز نگرانی ایشان است از کارهایی که در ایران صورت میگیره، از جمله حمله به دفتر و منزل من که در مقابل چشمان پلیس صورت گرفت و پلیس فقط نظاره‌گر بود.
خانم عبادی، همون گونه که گفتید، دبیر کل سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته است که امنیت شما را تضمین بکنند، اما پیش از این شما نپذیرفته بودید که دولت ایران برای شما محافظ تعیین بکنه.
هدف من ایجاد محیط امن است برای همه شهروندان، خصوصا کلیه افرادی که برای پیشبرد حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن. من احتیاج به محافظ خصوصی ندارم، بلکه بخوام سوال بکنم وظیفه پلیس چیه؟
تجمع کنندگان در برابر دفتر و منزل شما علت اعتراض خودشون رو سکوت شما در برابر حوادث غزه اعلام کردند. اما شما در گفتگو با ما در همان روز پنجشنبه اشاره کردید که دو روز پیش از اون حادثه از سوی کانون مدافعان حقوق بشر که شما رئیس اون هستید بیانیه‌ای در پشتیبانی از فلسطینیان صادر شده بود. بنابراین خودتون فکر میکنید علت اصلی چنین حمله هایی به شما چی هست؟
همونطوری که اشاره کردید، من بارها و بارها حمایت خودم را از فلسطینی ها ابراز کردم، بارها و بارها مخالف سیاست جنگ طلبی آمریکا بودم و آنچه که پشت پرده هست اینه که میخواهند مانع از کارهای حقوق بشری من در ایران بشوند. به همین دلیله که دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده.
چند روز پیش از تجمعی که در برابر دفتر کار شما صورت گرفت، در خبرها هست که عده‌ای هم به نام مأمور مالیاتی به دفتر شما آمده بودند و از سوی شما عنوان شده که پرونده‌ها و برخی اسناد در دفتر رو با خودشون بردن. ممکنه بفرمایید آیا اون اسناد و پرونده ها مربوط به مسائل مالی میشه یا پرونده های دیگری هست؟
بله، چند روز قبل از اینکه به درب منزل من هجوم بیارن، 5 نفر مامورین امنیتی در قالب مامورین مالیاتی به دفتر من آمدند و با این ادعا که من مالیات معوقه دارم، تمامی پرونده های محاکماتی من که جاری است و بایستی من برم دادگاه دفاع بکنم، پرونده های مخدومه و همچنین کیس های کامپیوتری رو بردن و طبق قانون مامورین مالیاتی حق ندارند این کار رو بکنند. هرچه من اعتراض کردم که اینا پرونده های محاکماتیه و اسرار مردم از پیش من و نبایستی از دفتر خارج بشه، توجهی نکردند. ضمناً متوجه باشید که من 15 ساله فقط به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع میکنم و طبیعی است که در این پرونده ها ممکن است اسنادی بوده باشد که به ضرر موکل من خواهد بود اگر که به دست مامورین دولتی بیفتد. این یک تخلف بارز است که من شکایت کیفری هم کردم.
خانم عبادی، پس از درخواست آقای بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، از مسئولان ایرانی برای تامین امنیت شما از سوی مقام‌های مسئول و امنیتی تماسی با شما گرفته شده که مشخص بکنه آیا ترتیبات امنیتی برای حفاظت از شما در نظر گرفته شده یا نه؟
نه خیر، تحت هیچ شرایطی. تا کنون هیچ کس با من تماسی نگرفته.
گفتگوی شیرین عبادی را میشنیدید با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره واکنش بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، به تجمع‌های اعتراض‌آمیز دانشجویان بسیجی در برابر دفتر وی. در ادامه گزارش‌ها همچنان به رویدادهای ایران می‌پردازیم. با گذشت چند روز از سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به زاهدان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتشار نامه‌ای معترضانه به انتقاد از سیاست‌های دولت نهم پرداخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره محتوای نامه انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان با کامران جلیل، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه، گفتگو کرده است.
دولت آقای احمدی‌نژاد دولتی نبوده که پرونده مثبتی داشته باشه. از این رو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه اسلامی بلوچستان نشست داشت و همزمان با اینکه آقای احمدی‌نژاد مدعیان زاهدان می‌خواستن که از ورود ایشون به دانشگاه جلوگیری کنند، قبل از اینکه آقای احمدی‌نژاد بخوان بیان دانشگاه نشست داشتن که بعد از اون نشست اعلام شده بود آقای احمدی‌نژاد به دانشگاه میاد ولی فردا به دانشگاه نیامد، چون دانشجویان اعلام کرده بودن که آقای احمدی‌نژاد حق ورود به دانشگاه رو نداره.
فکر میکنید که آقای احمدی نژاد تحت تاثیر این گفته دانشجوها در دانشگاه سیستان و بلوچستان حاضر نشدن؟
تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم آقای احمدی نژاد و مدیریت بلوچستان اصرار داشتن که ایشون بیاد تو دانشگاه. حتی یک سری پلاکاردهایی زده بودن در دانشگاه که ورود آقای احمدی نژاد به دانشگاه تبریک میگیم. حتی دانشگاه رو چندین بار تو طول دو روز شسته بودن و غذای سلف عوض کرده بودن، شرایطی داشتن آماده میکردن که دانشجویان راضی باشن از ورود آقای احمدی نژاد. دانشجویان انجمن اسلامی یک تریبون آزادی در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه اقتصاد برگزار کرد که چون جلسه اعلام کردن که آقای احمدی نژاد نباید بیاد تو دانشگاه، چون چهره دانشگاه نیست، چون دانشگاه را به یک خادگان تبدیل کرده.
اگه میشه درباره محتوای این نامه بگین که به ظاهر از لحن تندی هم نسبت به مخاطبش یعنی آقای احمدی نژاد برخورداره.
نامه سرگشاده را همون روز چاپ کردن و تو دانشگاه پخش کردن که تو این نامه سرگشاده حالا به قول شما ادبیات تند یکم بجز همون چند خط اولش ادبیات تندی نیست، واقعیت‌ها رو نوشتن. اینجایی که اعلام کردن سیستان و بلوچستان منطقه محرومه، ما هنوز که هنوزه تو این شهر مرکز استان ما گاز نداریم، مجبوریم از سیلندر گاز استفاده کنیم. وضعیت معیشتی مردم تو دو تا از محله‌های بزرگ زاهدان مثل حاشیه زاهدان چنانه که اینا شب کنار کانال‌ها می‌خوابن، ولی آقای احمدی نژاد اصلاً به این مسئله هیچ اعتنایی نمی‌کنه که چنین فقری در اینجا هست. بیشتر از اینکه داد ایران را بزنه، داد غزه و فلسطین را میزنه، همونطوری که تو سازمان ملل بیش از اینکه نام میلیون ملت ایران رو ببره صحبت از فلسطین کرده، صحبت از صهیونیسم کرده، ولی هیچ وقت صحبت از ملت ایران نکرده.
با این حال در کنار پرداختن به مسائلی که مردم سیستان و بلوچستان با اون دست به گریبونن، شما کارنامه آقای احمدی نژاد رو هم مورد بررسی قرار دادین تو این نامه.
کمیته اقتصادی انجمن اسلامی با مطالعاتی که داشتن به اقتصاد ایشون هم انتقاداتی وارد کردن که در همین نامه هم نوشته شده که با نفت 130 دلاری هیچ گونه تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نشود، بلکه همون چیزایی رو هم که داشتن از دست دادن. من چنین دستی که بعد از اومدن روی کار دولت آقای احمدی نژاد، جریان فکر عقیدتی اهل تصنع اینجا بسیار بسیار مورد فشار قرار گرفت، طوری که مدرسه علمی لوتک تو زابل خراب کردن، چندین تن از مولوی ها را به اتهامات اینکه با آقای عبدالمالک ریجی در ارتباط هستن به تهران کشوندن و چند نفر از اونها هم اعدام کردن.
این نامه برآیند کار کارشناسی کمیته های گوناگون فعال در انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستانه.
کمیته اقتصادی، سیاسی و حقوق بشر انجمن اسلامی دفعه این چند مدت چه مطالعات زیاد به پژوهش‌های زیادی داشتن در این مورد. یعنی ما تا هر چی از این نامه هست ما میتونیم طبق مطالعاتی که داشتیم ثابت کنیم که در فلان قضیه فلان جا این اتفاق افتاده و بحثی نبود که ما به صورت احساسی بنویسیم، اینکه بخوایم فقط تهمت بزنیم و نتونیم اینو ثابت کنیم.
آقای جلیل، نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با این جمله به پایان میرسه که چند ماه دیگر نیز شما را تحمل خواهیم کرد، جمله‌ای که به عنوان تیتر این نامه هم انتخاب شده.
بسیار بسیار جالب اینجا بوده، چندین اتوبوس همزمان با ورود آقای احمدی نژاد به سیستان و بلوچستان از افراد خاص و دانشجویانی از تهران به سیستان و بلوچستان اومده بودند. ما به این نکته هم اشاره کردیم که لازم نیست جای دیگر از تهران بیارن. و بعد دیگه چند ماه دیگر تحمل خواهیم کرد. بله، این دانشجویان انجمن اسلامی و شاید بیشتر انجمن اسلامی کشور به این نتیجه رسیدن که آقای احمدی نژاد تنها کسی هستن که در جمهوری اسلامی ایران 4 سال دولت رو در دست دارن، در عکس تمام رئیس جمهورهایی که 8 سال دولت رو در دست داشتن. البته به شرطی که انتخابات آزاد باشه، این 100% مطمئن باشید جریان اصلاحات باز پیروز میشه.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا بود با یکی از دانشجویان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان که از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کردند.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
در اینجا فرصتی داریم تا سری به جهان ورزش بزنیم و از تازه ترین خبرها در رشته های مختلف ورزشی با خبر بشیم.
اریش روت مولر، مدرس مربی آلمانی، برای شروع کار خود با تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز وارد تهران شد. روت مولر که 63 سال سن دارد، 2 ماه پیش به درخواست علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال این کشور یک قرارداد 2 ساله به امضا رساند. این مربی آلمانی از روز چهارشنبه و همزمان با آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران به کادر فنی این تیم ملحق می شود و در بازی دوستانه تیم ملی ایران با چین که قرار است روز جمعه ی آینده برگزار شود به روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست. تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقهش در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 25 دی ماه در ورزشگاه آزادی با تیم سنگاپور روبرو می‌شود و سپس در چهارمین دیدارش در بازی‌های انتخابی جام جهانی روز 23 بهمن ماه باید به مسافه کره جنوبی برود. در اسپانیا امشب هفته 17 رقابت‌های فوتبال باشگاهی لالیگا پیگیری می‌شود که طی 2 بازی مهم رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از ویارئال پذیرایی می‌کند و تیم ته جدولی اوساسونا که 2 بازیکن ایرانی یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی در آن توپ می‌زنند در خانه تیم سوم جدول یعنی سریا بازی دارد. دیشب در این چارچوب 2 مسابقه انجام شد که طی آنها بارسلونا و والنسیا تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب مایورکا و اتلتیکو مادرید را شکست دادند. در انگلیس امشب دور سوم از رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی اف ای کاپ پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین بازی منچستر یونایتد در خانه ساوثهامپتون به مصاف این تیم می‌رود. دیشب در این چارچوب 29 مسابقه انجام شد که در چند بازی مهم 2 تیم مدعی و صاحب نام لیورپول و آرسنال با شکست حریفان خود به دور چهارم صعود کردند. چلسی در برابر تیم دست اولی ساوت اند 1-1 مساوی شد و باید دیدارش را با این تیم تکرار کند و منچستر سیتی در خانه با 3 گل در برابر ناتینگهام فارست به زانو درآمد و حذف شد. و سرانجام طرح تحقیق و تفحص از تربیت بدنی ایران روز یکشنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد در مجلس هزینه‌های بالای سازمان تربیت بدنی و همچنین نتایج ضعیف ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک پکن را از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از پایان خبرهای ورزشی به پایان بخش نخست مجله شامگاهی امشب هم می رسیم، اما مجله شامگاهی هنوز ادامه دارد. با برنامه صدای دیگر که تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. بخش دوم مجله شامگاهی تا چند ثانیه دیگر.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سلام و خوش آمدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و سپاس و قدردانی از آنهایی که تا این لحظه با ما بودند به اطلاع میرسونم که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا از آخرین خبرها مطلع خواهیم شد توسط مانیا منصور.
یک بمبگذار زن انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در نزدیکی حرم امام موسی کاظم در شمال غربی بغداد موجب کشته شدن دست کم 30 نفر و مجروح شدن 40 تن شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این انفجار 16 زائر ایرانی کشته و 34 ایرانی دیگر مجروح شدند. به گفته حسین اکبری مسئول عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران هنوز آمار نهایی مشخص نیست. این انفجار در یک ایستگاه بازرسی در خارج از حرم در منطقه کاظمیه رخ داد. کاظمیه یکی از مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد است. شامگاه شنبه تانک ها سر و سربازان اسرائیلی با حمایت آتش توپخانه و هواپیماهای جنگی با ورود به نوار غزه حمله زمینی به حماس را آغاز کردند. درگیری زمینی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که حملات هوایی اسرائیل نتوانست راکت پراکنی‌های حماس به خاک این کشور را متوقف کند. نیروی دریایی اسرائیل نیز از رفت و آمد در جاده ساحلی غزه جلوگیری کرده و عملاً این منطقه را به دو نیمه تقسیم کرده است. در حمله زمینی اسرائیل تا به حال 8 تن از ساکنان غزه از جمله 5 مرد مسلح کشته شدند. تلویزیون الجزیره امروز از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست بر سر اطلاعیه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه می‌شود به توافق برسد. در جلسه شب گذشته شورای امنیت آمریکا دستیابی به توافق را ناممکن کرد. در این جلسه نماینده آمریکا گفت صدور بیانیه‌هایی که حماس آنها را نادیده می‌گیرد بی‌فایده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه گفت این حمله موجب بروز وضعیت بسیار خطرناکی شده و خواستار افزایش تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس شد. سوئد و نروژ نیز گفتند عملکرد اسرائیل روند دیپلماتیک را خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر هلند معتقد است محکوم کردن اسرائیل بی‌معناست و هر دو طرف درگیر باید مورد انتقاد قرار بگیرند. کمیسیون اروپا خواستار رعایت قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و پذیرش اهالی غیرنظامی غزه در اسرائیل شد. روسیه از حمله زمینی اسرائیل به درون نوار غزه ابراز نگرانی شدید کرد و اعلام داشت نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه راهی این منطقه شده است تا به توافق آتش‌بس میان دو طرف یاری رساند. وزیر کشور هند روز یکشنبه گفت حملات تروریستی بمبئی نمیتواند بدون کمک دولت پاکستان انجام شده باشد. وی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی هند سازمان دولتی پاکستان را در حملات مرگبار بمبئی دخیل دانست. حملات تروریستی ماه نوامبر توسط گروه شبه نظامی لشکر طیبه که در پاکستان مستقر است انجام شد و 173 کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از مانیا منصور برای آخرین خبرها. مانند هر یک شنبه در اینجا میرسیم به برنامه صدای دیگر. صدای دیگر که برای شما تدارک دیده شده. صدای دیگر برنامه نه تنها ویژه زنان که برای همه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 20 و چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. و اما این مجله را با مروری بر اخبار منتشر شده در مورد شیرین عبادی آغاز خواهیم کرد. اما این بار نه از آخرین موفقیت‌های این برنده جایزه صلح نوبل خواهیم گفت و نه به سفرهای بین‌المللی او خواهیم پرداخت. در هفته‌های گذشته شیرون عبادی در کانون توجه قوه قضاییه و دانشجویان بسیجی در ایران قرار گرفته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که همزمان با برگزاری 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروی انتظامی پلمب شد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی دلیل این اقدام را مجوز نداشتن کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کردند، دلیلی که شیرین عبادی صراحتاً آن را رد می‌کند.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره، اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. نهایه اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله رو بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادن صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تاکنون پروانه رو صادر نکردند. به دنبال این اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم، گفتند یک ماه دیگر پروانه صادر خواهد شد. متاسفانه در این خلال ایشان به سمت سفیر کبیر ایران در کویت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کردیم. هر بار به ما میگفتند که این ماه آینده و کار به اینجا کشید. هرچند که قانوناً نیاز به اخذ مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبتمون انجام شده.
ادامه پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر کار را به آنجا رساند که شیرین عبادی از شکایت بردن به دادگاه‌های بین‌المللی سخن گفت.
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم و از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمب رو بگیریم. بدیهی است که مثل تمامی موارد در صورتی که در دادگاه‌های ایران نتوانیم عدالت را اجرا بکنیم از کلیه امکانات بین‌المللی خود استفاده خواهیم کرد.
اما زمانی که بیش از 500 تن از فعالان جامعه مدنی و جنبش زنان در اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه ای را امضا می کردند، نبرد نیروهای حماس و اسرائیل در نوار غزه بهانه ای شد تا بار دیگر این برنده جایزه صلح نوبل و افکارش مورد حمله این بار دانشجویان بسیجی قرار گیرد. شیرون عبادی حمله به منزل و محل کارش را این گونه توصیف می کند.
تعداد حدود 40 نفر که پلاکارد های محکومیت اسرائیل در دستشون بود به درد منزل من مراجعه و سوال می کنند که من در قلم دست موصول اسرائیل و آمریکا جنایت می کنند و دیزوهیت میکنند. طرف منزل با نیروی انتظامی تماسی رسته شد، یکی دو نفر آمدن ولی کن یک خلاصی در داستان
افرادی که با عنوان دانشجویان بسیجی به خانه و محل زندگی شیرون عبادی حمله کردند و تابلوی وکالت او را به زیر کشیدند، این اقدام را اعتراض عملی به نقض حقوق بشر در غزه و سکوت شیرون عبادی به عنوان یکی از حامیان حقوق بشر در برابر این اقدام دانستند. بررسی ها نشان می دهد که یک سوم زنان مطلقه تهرانی 9 ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخلاقی در دادگاه ارشاد دارای پرونده اخلاقی می شوند. این جملاتی است که خانم فرهناز قندفروش مشاور استاندار تهران در امور بانوان در روز خانواده در تهران مطرح کرد. این اتهام نسبت به زنان مطلقه تهرانی نه تنها خشم بسیاری از زنان را برانگیخت، بلکه کار را به آنجا رساند که همفکران خانم قندفروش در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این آمار در صحن مجلس و پاسخگویی ایشان شدند. اتهامات خانم قند فروش به زنان مطلقه بهانه ای شد تا پای صحبت های سیما زنی مطلقه در تهران بنشینم. از او میپرسم چند سال است که از همسرت جدا شدی؟
من حدود 4 ساله مدارکه کردم و 1 سال است که طلاق گرفتم.
دلیل جدا شدنت از همسرت چی بود؟
پاپا و مدرسیم با هم دیگه زیر سخت نمیتونستیم زندگی کنیم. همین اتفاق خاصی که مثلا بگم حالا خیانتی در کار بود یا مثلا اعتیادی در کار بود یا این اتفاقای روتینی که در واقع دلیل مراجعه به دادگاه طلاق هستش نبود. ما تقریبا 8 سال هم با هم زندگی کردیم، ولی واقعیت این بود که ما دوتا آدم کاملا متفاوت بودیم و هیچ نقطه مشترکی با هم دیگه نداشت.
پیش از اینکه جدا بشی هم کار میکردی؟
نه، من از وقتی که تصمیم گرفتم جدا بشم رفتم سر کار و خب زیادم طول نکشید تا بتونم پیشرفت بکنم و وضع مالی خوبی هم پیدا کردم. کار خوبی بود، شرایط خوبی بود.
سیما، میخوام یکم صریح میخوام ازت سوال کنم، اینکه چرا تونستی تو کارت پیشرفت کنی؟ چون یک زن تنها بودی؟
نمیدونم، دلیلش این بود که من تمام تمرکزم رو گذاشته بودم رو اینکه باید این اتفاق بیفته. فکر میکنم انگیزه خودم بود، یعنی انگیزه خیلی قوی که داشتم برای اینکه بتونم رو پام وایسم، چون تو تهران زندگی کردم واقعا شرایطم خیلی سخته، یعنی فشار مالی، فشار اقتصادی خیلی زیاده و اگر یه آدم بخواد مستقل از هر کس دیگه بدون هیچ پیش زمینه ای برای کار، بدون هیچ اتکا به کسی در واقع زندگیش رو بچرخونه، خب باید یه درآمد مکفی داشته باشه. همینجوری نمیشه.
آیا تنها بودن تو و مطلقه بودن تو باعث نشد رئیست به فضای کار بیشتری بده؟
نه، هیچ وقت نمیدونستم. من اصلا هیچ توضیحی نمیدادم چی کنم، هیچ کس هم از من نمیپرسید که خب کجا زندگی میکنی، چجوری هستی؟
آیا در این 4 سالی که تنها زندگی میکنی هیچ وقت افرادی که اطرافت هستن، اطراف در محیط کار هستن، بهت پیشنهاد برقراری رابطه جنسی دادن؟
چرا، بوده. ارتباط مثلا برای ارتباط پیش قدم شده، کسی که مثلا بخواد بیاد مثلا ارتباط بگیره، دوست بشیم با هم دیگه، یا مثلا حتی پیشنهاد ازدواج، ولی خود من تمایلی نداشتم. احساس میکنم که از این وضعیت که دارم راضی هستم.
آیا تو زن زیبایی نیستی؟ اندام مناسبی نداری برای اینکه مورد پیشنهاد قرار بگیری؟
چرا هستم؟
پس چه عاملی باعث شده که تو صراحتاً پیشنهاد برقراری رابطه جنسی نداشته باشی؟ چون اینطوری که در واقع
پیشنهاد که میگه ارتباط جنسی رو توی هر قالبی خب نمیتونم بپذیرم. خود من روحیم اینجوریه که در حال یه پیش نیازی برای ارتباط جنسی باید فراهم بشه از نظر من که بتونم ارتباط برقرار بکنم.
خانم سیما، به نظر شما حالا به عنوان کسی که خودت این پروسه رو طی کردی، آیا واقعا زنان مطلقه‌ای که تو میشناسی و اطراف تو حضور دارن یا در موردشون چیزی شنیدی، واقعا در ایران در شرایطی هستن که نمیتونن حتی 1 سال از پس زندگی خودشون بر بیان و حتما باید تو تن فروشی کسب درآمد کنن؟
من فکر کنم این اتهام خیلی بزرگه که حتما زنان مطلقه فقط تنها راهشون تن فروشی هست. نه، من اتفاقا فکر میکنم که اصلا این حالت نیست. اگر این اتفاق بیفته، این اتفاق در مورد زنانی میفته که شرایط خیلی عادی ندارن. منظورم اینه که امنیت اجتماعی، امنیت روانی و امنیت در واقع مالی اگر نباشه، خب ممکنه کسی که توی شرایط خیلی فشار قرار میگیره تن فروشی رو به عنوان یه شغل انتخاب بکنه، ولی توی شرایط عادی اصلا اینطوری نیست. خب زن مطلقه هم در واقع یه انسانه که چرا باید به خاطر مطلقه بودنش فقط صرفا برشه؟ چرا، نگاه هایی هست توی جامعه ما، این تابو وجود داره که زنهایی که در واقع طلاق میگیرن این مشکل رو دارن و حالا نیاز جنسی هستش یا وابستگی مالی یا هر دلیل دیگه ای ممکنه ترغیبشون بکنه که ارتباط برقرار بکنن، ولی این ارتباط لزوما
تنفرشی نیست. میتونم بپرسم که تو تا چه حد تحصیلات داری؟
من لیسانس هستم.
و چقدر طول کشید تو تونستی اولین شغلت رو پیدا کنی؟
خب یه ذره قبل سخت بود، چون من وقتی که تصمیم گرفتم که جدا بشم، در واقع از قبلش تقریبا 1-2 ماه قبلش دنبال کار رو افتادم و به محض اینکه کار رو پیدا کردم ترک کردم خونه رو، چون به هر حال یه سختی بود داشتم زندگی میکردم، عجله ای هم نبود. یعنی فکر کردم که خب آدم نمیخواد از چاله بیفته به چاه، چون اقتصاد برای یه زن که میخواد تنها زندگی کنه خب اولین شرطه.
فکر میکنی اگر توی اون خونه هر شب از شوهرت کتک میخوردی باز هم عجله نداشتی؟
چرا، قطعا اگر اینجوری بود مجبور بودم خب درمیومدم بیرون. و در یه همچین شرایطی کار کردم و کار پیدا کردن یه دوره‌ای، یه پروسه‌ای داره، و این پروسه اگر توی این مدت شما کسی ساپورت مالی نداشته باشه و در واقع پولی نداشته باشه که چیز اون قطعا به مشکل برخورد میکنه.
پولی رو که با اون خونه جدیدت رو اجاره کردی از کجا آوردی؟
خب اونم یه پروسه خیلی سختی داشت. من مجبور شدم یه وامی بگیرم و این وام رو به کمک یکی از دوستان گرفتم.
وسایل خونه رو از کجا تامین کردی؟
من روز اول که تو خونه بودم، خونه خالی خالی و فقط کف سنگ بود، یعنی حتی یه چیزی که بخوام روش بخوابم هم وجود نداشت. ولی نهایتاً بعد از یکی دو روز به هر حال این مشکل هم حل شد و یه سری وسایل من آورد. و
در طی مدت 4 سال هیچ شبی گرسنه نخوابیدی؟
آره پیش اومده برام، خیلی پیش اومده.
بعد اون در اون لحظات هیچ وقت این فکر نکردی که میتونی کنار خیابون بیستی؟
هیچ وقت اصلا تصورش ندارم هیچ وقت، یعنی خودم با اصلا توی همچین وضعیتی هیچ وقت نمیتونم تصور رو کنم، حتی چه برسه اینکه بخوام اقدام بکنم.
هیچ وقت شده از کسی پولی بخوای برای قرض گرفتن و اون جواب رد بهت بده؟
نه تا حالا پیش نیومده. من توی این مدت که تنها زندگی کردم هیچ وقت در واقع حتی اگر نداشتم هیچ وقت نرفتم به کسی بگم.
سیما، آیا در ایران سیستمی وجود داره که اگر تو شبی گرسنه باشی و جایی برای خوابیدن نداشته باشی، به عنوان زن بی پناه بتونی به اونجا مراجعه کنی و اون شب رو بهت شام بدن و جایی برای خواب بدن بهت؟
نه اصلا همچین چیزی نیست، امکانی وجود نداره.
فکر میکنی اگر شبی همسرت تو رو کتک میزد و از خونه بیرونت میکرد، تو اولین جایی که پناه می‌بردی کجا بود؟
اگر یه همچین شرایطی برای یک پیش بیاد، خب قاعدتا مکان‌های عمومی مثل نمی‌دونم چجوری بگم، جای خاصی نیست، نه جای خاصی وجود نداره، مگه اینکه مثلا بره امامزاده بخوابه، نمی‌دونم مسجد بخوابه، یه همچین جایی دیگه، مگر نه اینکه آدم مثلا تو خیابون که نمی‌تونه تو پارک بخوابه یا تو کنار خیابون باشه، خب امنیتی هم وجود نداره در واقع.
هر جایی که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مشاوره استاندار تهران خانم قند فروش در حالی فساد را یکی از نتایج گسست خانواده می داند که به گفته سیما دولت جمهوری اسلامی و سازمان های متولی مسائل زنان بی سرپرست از این زنان هیچ حمایتی به عمل نمی آورند. فرناز قند فروش گفته است افزایش طلاق در کشور و به ویژه تهران نگرانی های زیادی را برای کشور برانگیخته که فسادهای اخلاقی و تربیت نادرست فرزندان از جمله آنهاست. دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس اتهامات خانم قندفروش علیه زنان مطلقه در ایران را بخشی از یک پروسه 30 ساله اجتماعی می داند. شهلا شفیق:
اگر بخوایم خوب تحلیل بکنیم، یکی تحلیل صحبت ایشونه، یکی هم تحلیل این هستش که این صحبت چه راههایی رو داره نشون میده تو جامعه ما و به کجا میره، و به گمان من این راهی هستش که در حدود 30 سال طی شده و شکست خودشو نشون داده، حالا به اشکال جدید داره دوباره تکرار میشه. خانم قندفروش همون کسی هستش که نمایشگاه زنان سرزمین من رو که خیلی جنجال به پا کرد و مسئله حجاب رو به شکل مد در آوردن و باید بتونیم یک تصویری از زن رو بدیم که برای زن قابل قبول بشه، که حجابش متنوع بشه، گلدار بشه، جوری بشه که زنها بیان و توی این حجاب قرار بگیرن و این حجاب رو بپذیرن، در برخورد با چیزی که ایشون مسئله انحراف و به اصطلاح نزدیک شدن به غرب و غرب زدگی و افکار غیر اسلامی و اینها مطرح کرد. خب فکرش همین هستش که جای زن در جامعه اسلامی به نظر ایشون یک جایی هستش که باید حکومت براش تعیین بکنه. تنها کاری که میشه کرد اینه که این زنها این جا رو قبول کنن و هر چی که بیرون از این کادر فساده، هر چیزی که بیرون از این چارچوب هست فساد تلقی میشه. یعنی اینکه مثلا یه خانومی اصلا طلاق بگیره در وهله اول، بیشتر هم مسئولیتش با زنه که ظاهرا نتونسته همسر خوبی باشه، مادر فداکاری باشه، در کنار مرد باشه. خب این نگاه باعث میشه که طلاق خود به خود با فساد یکی بشه.
دو روز بعد از انتشار سخنان خانم قندفروش، فاطمه آجرلو عضو فراکسیون زنان مجلس از وی خواست تا آمار خود را درباره زنان مطلقه به مجلس ارائه دهد و گفت ما نیز صحت آمار ارائه شده درباره زنان مطلقه را از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم. فاطمه آجرلو با اعلام اینکه اصلا این آمار را قبول ندارد گفت زنان جامعه ما دارای فکر و اندیشه هستند و شرایط مختلفی آنها را مجبور به طلاق می‌کند. بعید می‌دانم منبع این آمار مراکز علمی و پژوهشی باشد. به گفته این نماینده مجلس، واقعی بودن این آمار بیانگر بی‌لیاقتی مجریان و مسئولان در این زمینه است، چرا که در صورت انجام حمایت‌های لازم از این قشر شاهد چنین آماری نخواهیم بود. شهلا شفیق جامعه شناس نیز می‌گوید
ما مسئله رو وقتی که مسئله رو از پایه و از ریشه اینجوری تلقی بکنیم، یعنی موقعیت زنان رو به عنوان یک ابزار جنسی، به عنوان یک موجود جنسی و نه به عنوان یک موجودی که مغز داره، فکر داره، انرژی و توانایی داره، برای ساختن و برای آزاد بودن و برای برابر بودن، خب میرسیم به یک همچین سناریوهایی که توش زنایی که طلاق میگیرن خود به خود با این طرزی که ایشون صحبت کرده فاحشه های آینده تلقی میشن. چون مسئله اینه که یک سوم اینا میتونن فساد اخلاق داشته باشن، در صورتی که اینا دور و بر خودشون رو نگاه نمیکنن و نمیبینن که فکر اینها و روش اینها در سیاست و در مملکت داری و در نگاه به روابط جنسی روش فحشاپروره.
نظراتتان را در مورد مجله هفتگی صدای دیگر با ما در میان بگذارید با این شماره 2420-2211-24-113. منتظر پیام های شما هستیم. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط 12 گانه دفترچه‌های ازدواج خبر داد. به گفته وی در چاپ جدید دفترچه‌های ازدواج دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین مهریه به صورت اندل مطالبه می باشد و مهریه به صورت اندل استطاعه می باشد، جهت امضای یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه منوط بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. در گفتگوی با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، از تاثیر این تغییر بر شرایط ازدواج می‌پرسم.
در ماهیت هیچ تغییری اتفاق نمی‌افته با اضافه کردن این دو شرط، برای اینکه مهریه در طبیعتش، در ماهیتش اندل مطالبه است. یعنی هرگاه که زن طلبکاری بکنه میتونه که مهریه رو بگیره. در موضوع اندل استطاعه بودنش هم مثل دیگر دیون در اسلام باید بهش نگاه کرد. دیگر دیون هم اندل استطاعه بودن رو بهش توجه میکنه، به همین دلیل که ما در مباحث اسلامی وقتی که به دین میرسیم بحث اعثار هم پیش میاد. یعنی اگر اون که مدیونه نداشته باشه و نتونه دینش رو بپردازه مشمول قاعده اعثار میشه، بهش میگن مؤثر. ولی باید بتونه ثابت کنه، اون موقع که دادگاه نبوده مثلا بتونه به حاکم ثابت بکنه که من مؤثر هستم و هیچی ندارم برای پرداخت، در این صورت رهاش میکردن. به همین دلیلم اون موقع ها خیلی رایج بود که میگفتن المفلسو فی امان الله، یعنی اون که مفلس هست در پناه و امان خداست، کسی باش کاری نداره. پس بنابراین این هر دو در قواعد اسلامی و فقهی وجود داره و آقایون با اضافه کردن این دو شرط نمیتونن ادعا بکنن که یک ماهیت جدیدی رو در قواعد اسلامی به وجود آوردن. ولی علایق آقایون اینه که این موضوع زندانی شدن مردی رو که مهریه نمی پردازه رو منتفی بکنن، ولی ما نمیفهمیم چرا با خودشون هم رو درواسی دارن و اینو خب نمیبرن تو مجلس. احتیاجی نداره به این پیچ و خم دادن در امور، چون منظور اصلی اینه که مردایی که مهریه نمیدن به زندان نرن.
خانم کار، آیا با اضافه شدن این دو بند دیگه مشکل زندانی شدن مردها حل میشه؟
ما نمیدونیم چطوری میخوان اجراش بکنن. آیا وقتی که زنی رفت گفت من مهریه‌مو میخوام که اندل مطالبه است، بلا فاصله میرن و بررسی میکنن درباره اموال مرد؟ همین که اومد مرد گفت من ندارم، باورش میکنن؟ تا حالا که این وظیفه زنه که بره و اموال مرد رو دربارش بررسی بکنه و مسئولین و مأمورین قانون به هیچ وجه برای خودشون چنین وظیفه‌ای قائل نیستن. پس باید در این موردم لابد یه مدتی مرد تو زندان باشه تا اینکه مؤثر بودنش ثابت بشه به دادگاه، برای اینکه اعثار بحثی نیست که فقط تا من برم دادگاه بگم من مؤثر هستم و پول ندارم دادگاه قبول کنه. پس این چگونگی اجراش مهمتر هست از وجود شرط در سندهای نکاحیه و باید ببینیم که برای اجراش میخوان چی کار بکنن.
آیا تناقضی بین این دو وجود نداره؟ اگر قرار باشه که مهریه اندل استطاعه پرداخت بشه، پس تکلیف اندل مطالبه‌ای که امضا شده چی میشه؟ یا باید یکی از این دوتا رو امضا کرد؟
من به نظرم میاد که اصلا این شرط باب تقلب رو بیشتر باز میکنه، به این معنی که وقتی که زن اندل استطاعه رو امضا کرده باشه ولو اینکه اینا با هم تعارضی نداشته باشن، وقتی که مرد آگاه هست بر این امر، اساسا از ابتدا طوری رفتار میکنه که اموال و ثروت و داراییش به گونه ای نباشه که کسی بتونه ثابت بکنه که این آدم اینقدر دارایی و ثروت داره. و در ایران هم همونطور که میدونین بحث مالیات مثلا در امریکا یا کشورهای اروپایی نیست و با پرونده مالیاتی کسی نمیتونه به میزان درآمد کسی پی ببره. همه درآمدها خارج شده است و در اختیار مأمورین نیست، دست بازاری هاست. پس بنابراین مردی که حالا دیگه خیلی آگاه‌تر میشه از موضوع با این اندل استطاعه، از همون ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه به نحوی که استطاعت مالی نداشته باشه. ولی به عقیده من تعارضی نداره. اندل مطالبه میتونه باشه، یعنی زن مطالبه میتونه بکنه، مردم میتونه بگه در استطاعت من نیست که بپردازم، و اگر ثابت بکنه که در استطاعتش نیست خب زندان نخواهد رفت. بنابراین مهریه از اون تأثیر کمی که در حال حاضر داره در زندگی زنان باز هم ضعیف‌تر خواهد.
در کتاب فروشی های تهران چه می‌گذرد؟ آخرین کتاب در حوزه زنان نوشته و یا ترجمه شده توسط زنان و یا با موضوع زنان چیست؟ پشت خط تلفن استدیوی صدای دیگر، سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار رو در اختیار ما قرار می‌دهد.
کتابی که این هفته بر شما تدارک دیدم نقشایت را به سوزانه که مجموع داستانهای کوتاهی به انتخاب و ترجمه مجد دقیقی، یکی از ناماشناترین مترجمین انگلیسی در ایرانه. تنوع داستانها و نویسندگان در این کتاب به شکلی که موضوعهای متفاوتی رو در واقع در بر میگیره، از عشق، تنهایی، بیگانگی، فروپاشی خانواده ها، مهاجرت، جنگ، مرگ و حتی جاودانگی. به یک معنی چون داستانای کوتاهی که انتخاب کردن خانم دقیقی بین سالهای 2002 تا 2007 در نشریات آمریکایی و کانادایی منتشر شده، خیلی معاصر مسائلی که بهش پرداخته میشه و در واقع تبدیل شدن به داستان، خیلی روزن برای هر انسانی که توی این کره خاکی زندگی میکنه. به یه شکلی این تجربه ها و این نگاه ها و این دغدغه ها وجود داره.
این کتاب مجموعه از چند داستانه؟
خانم دقیقی از 7 نویسنده 7 داستان انتخاب کردن که انتخابای فوق العاده مناسب و با ترجمه روان ایشون وارد بازار شد. 2 یا 3 تا از این داستان‌ها به طور خاص خیلی به دغدغه‌های زن‌ها پرداخته. یکی از این داستان همون نقش‌هایت را به سوزانه، دیگری خواب هاروی که من تیکه‌ای رو ازش انتخاب کردم که براتون بخونم. در واقع یه روایت خیلی خیلی جذابی رو استیون کینگ آورده برای خلق یک ماجرای خیلی سخت و تند برای یک خانواده میانسال. من یه 2 تا پاراگراف از این رو براتون میخونم. جنت پایسین که ظرفشویی میچرخد و یک دفعه چشمش میافتد به شوهرش که حدود 30 سال است با هم زندگی میکنند، با تیشرت سفید و شلوارک بیگ داگ نشسته پشت میز آشپزخانه و او را تماشا میکنند. جنت با خودش میگوید این فقط تمرین پیری است و از پیری بیزار است. میترسد وقتی او بازنشسته شود هر روز صبح همین آش باشد و همین کاسه. دستگم تا وقتی یک لیوان آب پرتقال بدهد دستش و روز به روز بی‌حوصله تر، دست خودش هم نیست بپرسد برشتوک میخواهد یا فقط نان برشته.
خیلی متشکرم خانم افشار، کاملا حال و هوای قصه رو اینطوری منتقل کردید به ما. میشه مشخصات کتاب رو بگید، تیراژش رو و ناشر رو؟
الان کتاب در 241 صفحه به قیمت 3900 تومان با تیراژ 2200 توسط نشر نیلوفر پاییز سال جاری منتشر شده. اقبال خوبی داشته در نشریات ایرانی و الان تو کتاب فروش به ندرت پیدا میشه.
خیلی متشکرم خانم افشار، ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید. به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو میکنم.
برنامه صدای دیگر یک بار دیگر در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی، یعنی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در اینجا اجازه میخوام برای آگاهی شنوندگانی که برای رفتن به روی سایت رادیو فردا با مشکل روبرو میشن نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهی برسونم. kuhestande.com هجی میکنم kohestandeh.com. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. تا 15 ثانیه دیگر آخرین خبرها را خواهید شنید توسط همکارم هانا کاویانی.